خواه نجفه خلغزا جلسه 57 سه شنبه 5/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولی یک الفرج و احفظه من کل سوء، اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین و من امور الناس اجمعین. سوال کردن در تنظیم سند حضور شاهد لازمه؟ خب سندی که اعتبارش به شهوده چگونه بر بینه و شهود میخواد مقدم بشه؟ ببینید، یه چیزی عرفه که گاهی سند رو وقتی میخوان تنظیم کنند شهودی امضا میکنند، اما اگر بخواد سند رسمی در محضر تنظیم بشه و تنظیم بشه حتما باید شاهد باشه، اونم به طوری که اعتبار سند به شهود باشه. اینجور نیست. البته در قرآن وقتی که بحث قرض دادن رو مطرح میکنه و اینکه یک کسی بنویسه، داره واستشهدوا شهیدین من رجالکم، اما اون در واقع برای اینه که این سند معلوم بشه پدر مادر داره، یعنی یک سند عادیه. و الا در عصر کنونی اگر خدمت قرآن عرضه کنن که ما سندی رو تنظیم میکنیم و یه نسخش هم در محضر مثلا میمونه، در سازمان ثبت اسناد و املاک میمونه، بازم باید افراد امضا کنن، جواب منفی خواهد بود. بنابراین نه، اینجور نیست. ضمن این که توجه کردید، ما مطلقا نگفتیم مقدمه، توجه داشته باشید، ما در این بار نکاتی داشتیم و گونه ای از تفسیر رو ما اینجا مطرح کردیم. بسیار خوب، بس جای حساسی، دقت کنید، پشت سر بذاریم به راحتی. آقای نائینی به تعبیر ما در مسئله از مطلق گرایان قلمداد میشه و ما رو این اطلاق گرای ایشون ملاحظه داریم. ایشون دیروز تا جایی پیش رفت که تصریح کرد ان المرأة، به قول آقایون، ان المرأة مأخوذ به اقراره ولو مع العلم به مخالفته للواقع. و جالب، اینو دلیل قرار داد برای این که بفرماید زلیت به محضی که اقرار کرد دعوا منقلب میشه، این اقرار بیخ گلوی زلیت رو میگیره ولش نمیکنه. حال هرچی میخواد دست و پا بزنه زلیت، بگه بابا من گفتم ملک فلانی بوده ولی من خریدم، میگن نه، تو گفتی مال فلانی بوده، تمام شد، خونه رو خالی کن. بله، اون باید فقط قسم بخوره، یعنی مدعی باید یه قسم بخوره، چون حکم منکر پیدا میکنه. ببینید، ما خدمت ایشون عرض میکنیم، حضرت آقای نائینی، شما اینجور ادعاهای محل بحث و مسلم چرا میگیرید؟ این ادعا که انقلاب دعوا لیس من آثار الواقع بل من آثار نفس الاقرار، این اول کلام میتونه باشه. ادامش جالب اینه، دلیل این بحث اختلافی که به نظر ما میتونه اختلافی باشه چی قرار میدید؟ یه مسئله اختلافی دیگه، حالا اختلافی چه عرض کنم، معلوم نیست که خیلی محدودی باید قائل باشن که المرء ماخوذون به اقرار ولو مع العلم به مخالفتی للواقع. بله البته بی سابقه نیست، عرض کردم قبلا هم یادم یکی از حقوقدانهای فرانسه بود کجا بود این حرفو زده بود، بعضی هم زدن میگن آقا اقرار بوت ادله است، شاه دلیله، بادا ما بادا، میخواست اقرار نکنه. اما یه چیز در مقابلش الا ما شاء الله کسانی داریم که میگن اگر اقرار یقین به خلافش باشه اعتبار نداره. میگید پس چرا اقرار کرده؟ میگیم حالا به هر دلیل. بعضیا اقرارایی میکنن برای که درسته به ضرر خودشونه، ولی میخوان مثلا یه ضرری بزنن به یک نفر و یه سودی به یه نفر برسونن، اقرار میکنن، از ورثش بدش میاد، میگه آقا این خانه‌ای که مهمترین اموال منه مال فلانیه، میگه بذار لاقل او به یه نوایی برسه، اینا که کاری برای من نمی کنن. میخوام بگم اقرار به خلاف میشه انگیزه داشته باشه. حالا اگر قاضی میدونه، اگر مقام قضایی میدونن، اگر همه میدونن، بگیم بازم اقرار کرده، اون آقام حالا داره سوء استفاده میکنه، مقرون له اومده میگه خب انا شریک، خب اقرار کرده دیگه. واقعا جناب آقای نائینی المر مأخوذون به اقراره که شما دلیل انقلاب قرار دادید چقدر طرفدار داره. بعد از این دوتا مطلب اختلافی نتیجه خودتون رو میگیرید که باید ذلیت خلعیت بشه. خب اینا چیزاییست که ما محضر ایشون داریم. از محورهای مثلا حالا قابل تعجب مقایسه ایشون همین ما نحن و فیه رو با مثل جایی که طرف به نفع دو نفر اقرار میکنه. یک بار میگه این انگشتر من مال زید، دست من امانت. یه بار دیگه میگه این انگشتر من مال عمرو، دست من امانت. میگن خب اینجا به هر دو اقرارش باید مؤاخذ بشه، با اینکه یقین است یکی از اقرارها خلافه، چون نمیشه خود در یک آن انگشتر به طور کامل مال دو نفر باشه. ایشون میگه چطور اینجا شما طرف رو مؤاخذ میکنید به اقرارش با علم به خلاف، در جایی هم که به نفع یه نفر اقرار میکنه ولو علم به خلافه باید عمل بشه، باید تعجب کرد. چطور؟ ببینید در دو اقرار برای دو نفر ما دو تا اقرار داریم و باید حساب دو اقرار با این دو اقرار بکنیم، رو هر کدام دست میذاریم 50-50 است، و هر کدام دست میذاریم 50-50 است. اینجا هست یا نه؟ یعنی وقتی میگه انگشتر مال زیده، 50% احتمال میدیم راست بگه، 50% دروغ. وقتی میگه مال عمرو همینطور. خب اینجا ما اقرار داریم، یقین به خلاف هم نداریم. نیاد این دو تا اقرار رو توی یه کاسه بکنید، توی یه ظرف بکنید، به هم بزنید، بگید علم به خلاف داریم. البته آقای نائینی میگه علم اجمالی داریم، علم اجمالی به خلاف نسبت به هر اقراری شکه، و عقلام اینجا اثر بار میکنن چون یقین به خلاف ندارن. اما جایی که یک اقرار داره میکنه، طرف تو آپارتمان نشسته به حضرت عباس علیه السلام قسم مال خودشه، ولی به خاطر دعوایی که با خانمش داره، با ورثش داره، اومده ادعا میکنه که این خانه مال داداش منه، میخواد بده داداشش، مال پدر و مادرمه، میخواد بده به پدر و مادرش. ببینید اصلا مسائل خیلی راحته، تصورش راحته. حالا این مقام قضایی میدونه، از خود همین آدم بارها شنیده که بله من فلان روز خانه رو از بابام خریدم، از مادرم خریدم، حالا که دعواشون شده چیزی هم که نیست، میاد میگه میخواد ضرر بزنه. اینجا رو مقایسه کنیم با اونجایی که میگه آقا این انگشتر مال زیده، دوباره میگه این انگشتر مال عمره، با هم فرق میکنه. لذا عقلا هم تفاوت میذارن. آخر ما یادمون نره، ببینید از یه جا شروع میکنیم، ما ادامه میدیم، باید اون شروع یادمون باشه. اگر ما قبول داریم اقرار دلیلش بنای عقلاست، و اگه قبول داریم که اگر شارع مقدس هم جای اقرار رو تحویل گرفته، چیزی بیشتر از همون بنای عقلا نیست. میدانید که ما یه بحثی داریم، خیلی از این بحث استفاده میکنین، توجه داشته باشید، این که ادله شرعی که در محیط عقلا میاد نسبت به مسائل عقلایی، این گستره اعتبار اون دلیل در حد همون بنای عقلاست. اگر بخواد شارع یه تصرف مثلا به نحو توسعه بکنه یا به نحو تضییق بکنه، باید یه بیان قوی بیاره. تمام عقلا میگن اقرار العقلا علی انفسهم جائز، شارع هم فرموده. ولذا ما اطلاق گیری های از اینجور ادله رو قبول نداریم، مگر اینکه تو بنای عقلا باشه. خب باید بریم دست عقلا. اگر بریم دست عقلا، عرض من اینه که واقعا اینجور مدرسه ای برخورد نمی کنن. آقایان فقها تو فتواتون، آقایان قضات تو قضاوتتون، آقایان باحثان تو بحثاتون، تو تحقیقاتتون، باید بریم به طرف توجه به واقعیت ها. و اینجاها فضلا اگر بحث اصلی یادمون نره، بگیم سیستم قضایی اسلام سیستم دلائل معنویه، سیستم دلائل معنویه. آقای نائینی که میفهمد اقرار با علم به خلاف کذا و کذا، این سیستم ادله قانونیه، در حالی که اینجور جاها باید رفت به سوی دلائل معنوی. آقای قاضی اگر یقین به خلاف داری ول کن، رو اقرار اثر بار نکن. مگه نگفتن قضاوت کن به حق؟ مگه نگفتن قضاوت کن به عدل؟ مگر نگفتن قضاوت کن به ما انزل الله؟ خب اینجا با این رفتار قضاوت به حقه. حالا یک کسی بگه آقا قضاوت به حق یعنی فرایند قضاوت، قضاوت به حق باشه، و اقرار اگر کسی کرد ولو با علم به خلاف به اقرارش مؤاخذش کنیم، به اقرارش مؤاخذش کنیم، این قضا بالحقه، یعنی فراینده حقه، ولو براین به گمان قاضی ناحقه. این حرفا قدری شوخی می نماد. شارع مقدس سخته میگه قضا بالحق، یعنی قاضی تا میتونه البته قضاوت به واقع حق بکنه، البته فرایندم باید فرایند درستی باشه. اصلا یه چیز به ذهن من خورد الان عرض بکنم، ببینید البته روی این جهت فکر نکردم، ولی فکر نمی کنم فکر بخواد، الان تو برگم نیست. ببینید میگن مقر رو مؤاخذه کنید به اقرارش. خیلی وقتها اخذ به اقرار مقر مؤاخذه مقر نیست. البته میدونم اونایی که گفتن مؤاخذه یعنی اخذ به اقرار، اما ناخودآگاه خود آقای نائینی داره مؤاخذه. کسی که برای ضربه زدن به زنش یا ورثه مثلا نااهلش میخواد مال رو با اقرارش چیز بکنه، با اقرارش از دست اینا خارج بکنه این، و قاضی میدونه این مؤاخذه نشده، تازه از خداشه که این اقراره بماسته. البته در مانعنفی حواستون باشه، وقت از بحث در نرید، در مانعنفی این نیست که اقرارشو میخواد نگه داره. لذا فرضمون این بود که میگه خریدم از فلانی، بله مال فلانیست ولی خریدم. ما تا چون بحث علمم اومد، ما دیگه بحثا اینجور کشوندیم. آیون توصیه ما اینه که تو اینجور موارد، چه فقیه که میخواد فتوا بده، چه قاضی، چه چی، یه مقدار از اطلاع‌گرایی فاصله بگیره. یه مورد مثال زدم آقای نائینی، خب داشته باشید. یه مورد دیگه داریم آقای عراقی. آقای عراقی به حسب نقل آقای بجنوردی بگم بهتون، وگرنه من عقیدم اینه که آقای عراقی داره دفاع از دیگران میکنه، معلوم نیست که باور خودشو داره میگه. اینا همه آدرس دادم، نگاه کنید. ولی آقای بجنودی جوری شاگرد و استادشه دیگه، شاگرد عراقیه، یه جور رفتار میکنه مثل که آقای عراقی قبول داشته. حالا جالب اینه که تو قواعد فقهیه آقای بجنودی وقتی از استادش نقل میکنه، همین که ما میگیم روی این نسبت تأمل داریم، تو پاورقی آقایانی که روی این قواعد فقهیه کار کردن آدرس دادن از عراقی، آدرس حاشیه عراقی بر فواید الاصول جلد 4 صفحه 614. اصلا از این حرفا خبری نیست. اگر احیانا حالا صدای من مثلا به گوش دوستانی که کار کردن روی این قواعد میرسه، یا یکی از شماها ارتباط دارید، یک تذکری بدید که خب بزرگواران دستتون درد نکنه، شکر الله و سعیکم، اما دعا میکنیم انشاءالله دقتها هم بالا بره. حالا ببینید، ما الان با آقای بجنودی کار داریم در نسبتی که به عراقی داده. چون بحث مهمه، فایده علمی مهمی داره، گوش کنید. آقای عراقی در همین بحث خودمون، بحث خودمون چیه؟ با آقای نائینی فاصله بگیریم. از آقای نائینی بحث خودمون همینه که طرف ذلیده، منتها اقرار میکنه که از فلانی من گرفتم و خریدم و میخوام ببینیم اینجا چیکار کنیم با این آدم. از خونه بیرونش کنیم، یعنی من قاضی یا نه، من حاکم یا نه. محقق عراقی فرموده که اینجا باید بیرونش کنن، باید بیرونش کنن. حالا به حسب نسبتی که بجنودی میده، آقای بجنودی میده. چرا؟ برای استصحاب. ما به این ذلیت میگیم پسر خوب، شما ذلیت درست، ذلیتی بسیار خوب، ولی قبول داری این خانه مال فلانی بوده؟ میگه بله، خودم گفتم. میگیم خب ثابت کن که مال فلانی نبوده، این ثابت کن که خریدی. میگه من هیچی ندارم. میگیم پس خونه رو خالی کن. فقط به اون میگیم قسم بخور، چون اون منکر فروختنه، مدعی منکر فروختنه، یه قسم میخوره، دعوا منقلب میشه و آقای عراقی میخواد بگه خانم از دست این گرفته میشه، بیرونش میکنه. لذا اگر اون آقا شکایت کنه، عرض حال کنه تو دادگاه، قاضی به نفع مدعی، به نفع منکر، حالا باید بگه منکر دیگه، به نفع همون آقایی که اقرار شده، به نفعش چیز میکنه. هر چه میخواد این ذلیت خودشو این بر بزنه اون بر بزنه، بابا من خریدم، میگیم استصحاب ملکیت اون آقا رو میکنیم تا یقین کنیم یا حجت داشته باشیم برای اینکه شما خریدی. استصحاب. اینجاست که آقای بجنوردی دادش در میاد، میگه تعجب بیشتر از این آقاست. آقایشون هم از نائینی تعجب کرده، هم از آقای عراقی. میگه تعجب بیشتر از جناب عراقیه که شما دارید استصحابو اینقدر حالا تعبیرها قشنگ نیست، اینقدر لوسش میکنید، در حالی که طرف ید داره، ید داره، ید اماره است، استصحاب اصل عملیه، با وجود اماره نوبت به اصل عملی میرسه. ببینید حالا من کار ندارم که آقای بجنودی درست میفرمان این معلوم باشه یا اصلا نسبتی که دادن به عراقی، تکرار میکنم این حرفا رو جناب عراقی از طرف یه عده داره میزنه، میگید آدرس دادم نهایت الافکار کتاب خود ایشونه، اونجا رو نگاه کنید. وقتی اونجا رو نگاه میکنید تو حاشیه بر فواید الاصول که هیچی نیست طبق این آدرس، در کتاب خود آقای عراقی که نهایت الافکار باشه، این نیست که ایشون طرفدار استصحابه، ولی بله این حرفا رو میزنه به عنوان نمایندگی از اونایی که میگن ذریت و خلعیت میکنیم. اما نکته‌ای که ما میخوایم بگیم، حالا هر کی این حرفو بزنه از جن و انس و ملک، هر کی این حرفو بزنه، ببینید واقعا این جور رفتارهای تک گزینه‌ای چقدر درسته، چقدر عدالت میاره، چقدر مصداق قضا بالحقه. آیا ما اینجا نباید یه ملاحظات جانبی داشته باشیم؟ ملاحظات جانبی مثلا همین که چند بار تا حالا گفتیم، طرف آقا سالهاست این خانه دستشه و اون آقایی که حالا اومده داره ادعا میکنه در مرعا و مسمعش بوده تصرف این آقا، اصلا توی یه آپارتمان بودن، توی یه طبقه بودن، میدیده این آقا میاد میره، 10 سال داره میاد، حالا یه دفعه پیدا شده که آقا خانه منو خالی کن. این بنده خودم ناشی به جایی که بگه خانه مال خودمه، منم ید دارم، منم که نباید اثبات کنم خانه من مال منه، تو ثابت کن که خانه دادی به من، بلد نبوده، حالا هرچ صادقانه گفته، رفته گفته بله خانه مال این آقا بوده ولی من خریدم. خب نمیگن به این آقا شما تو این 10 سال کجا بودی؟ یه دفعه میگه من خارج از کشور بودم، خبر نداشتم، ارتباط نداشتم، اصلا فراری بودم، نمیتونستم با ایران مرتبط باشم، چون اگر فراری نبوده خب چرا نپرسیده، چرا زودتر وکیل نگرفته، تا هاکزا. ببینید اینا رو ما چطور نادیده بگیریم، هم تو چشم هم بذاریم بگیم استصحاب داریم؟ اصلا ادله استصحاب تا این حد میبره بره جلو؟ یا اینجور جاها باید اماره رو مقدم کنن؟ برعکسش اگر یه کسی یه هفته است یا 3 روز اومده توی این منزل، تازه طرف مقابل خبر شده، میان میگه آقا شما به چه اجازه اومدی تو خونه من؟ میگه من ذریتم، از شما خریدم. خب سندت کو؟ ندارم. اینجا به نظر ما باید اینو بیرونش کنن. ببینید من با خود عراقی حرف دارم، جناب عراقی وقتی به ید میرسه میگه ید یک اماره اغلاییه، حتی همون حرفی که ما زدیم، میفهمد ادله شرعی هم چیزی بیشتر از تقریر بنای اغلا نیست. این حرف خیلی اثر داره ها، وقتی یه بزرگی مثل آقای عراقی میفرماید که چیزی بیشتر از تقریر بنای اغلا نیست، یعنی در اطلاقگیری، در اطلاق نگیری، در توسعه، در تزریق باید دنبال بنای اغلا باشیم، اینه معناش. خب اگه اینه چرا چشم هم میذاریم میگیم استصحاب مطلقا کذا؟ و من میدونید دوستان ناراحت میشم وقتی که این حرفا رو مثلا میزنی، بعضی ها میگم پیش اومد، همین بس پیش اومد، چنان طرف ناراحت شد، آقا ید این حرفا نداره. خب چی داری میگی؟ چطور ید این حرفا نداره؟ حالا خودت هر تو نظر داری بگو، چرا تخته میکنی؟ به هر صورت به نظر ما این اطلاق گراهی ها آقایان چه در فتوا چه در فلان درست نیست. البته به شما بگم این نگاه واقع گرایانه است، عمل گرایانه است، ولی قدری سخت. میدونی چقدر فقیر راحت میشه اگر بگه که استصحاب بریت مقدمه بادا ما بادا، یا از اون بر چشم هم بذاره مثل آقای بجنوردی بگه اماریت اماره است، اماره بر استصحاب مقدمه بادا ما بادا، خیلی راحت میشه. اما این که ما میام اینو شناورش میکنیم، منعطفش میکنیم، میگیم اگه میخوای فتوا بدی باید یه جور، حالا دیگه یه جور باید درستش کنیم، باید بگه هر استصحابی مقدم نیست، هر یدی مقدم نیست، باید موارد رو دید. وقتی هم میخوای در صحن اجرا و قضاوت، اون وقتی که باید قاضی ملاحظاتو بکنه. همش هم ملاحظه طولانی مدت و کوتاه مدت بودن هم نیست. مثلا شخصیت مقر، پرونده شخصیت دیروز میگفتیم، از اون بر شخصیت مدعی، یا اگه آدم حق بازی فقط تو آپارتمان ها میگرده بره یه ادعایی بکنه، مثلا ولی گاهی هم کارش میگیره گاهی هم نمیگیره، اینا به نظر میرسه باید. و اینجاست که سیستم قضای اسلام میشه منعطف، میشه شناور. حالا هی بگو که سیستم قضای اسلام امارات قانونیه، اشتباه داری میکنی. البته قبلا هم میگفتیم مثلا امارات لازم نیست گمان بیاره، لازم نیست یقین، از اون برم میگفتیم. خب این تا اینجا. در مسئله دو سه نکته دیگه هست، انصافا مسئله مهمیه، ید و اقرار. احساس میکنم اگر ورود کنیم نتونیم جمعش بکنیم، بذارید فردا دو سه نکته هست، حالا هر مقدارشو برسیم انشاءالله بتونیم تمامش کنیم. حواسم هم نبود فردا هم ما دیگه بحث نداره، میره برای شنبه دیگه. خب اشکال نداره، بحثو شنبه برگزار میکنیم. الحمدلله رب العالمین.